بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤيد هذا قول الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء في بيان أن كون الشيء عاقلا أو عقولا لا يوجد في الذات ولا في الاعتبار به دنباله کلام مرحوم آخوند در رد شیخ اشراق که ایشون قائل به امتناع تحقق مصادیق و تعین مفاهیمی هستند که اون مفاهیم اگر در خارج تحقق پیدا کنند تسلسل لازم یا تسلسل خارجی و از باب وحدت و وجود را جزء این معانی به حساب آوردن و جزء این مفاهیم مفهوم آخوند در اینجا در تتمه بحثشون به اینجا میرسند که اختلاف مفاهیم من حیث هو و هو این موجب اختلاف مصادیق خارجی اونها نیست، بلکه ممکن است انسان از یک مصداق واحد به حیثیت واحده مفاهیم متفاوته و مختلفه ای را انتظار کنه. چطور حجما و قاطبه از فلاسفه در بحث تعین ذات و عینیت ذات با اوصاف حقیقیه و ذاتیه مانند علم و حیات و قدرت به این مطلب معتقدند که علم عین ذات است، حیات عین ذات است و قدرت عین ذاته، در حالی که سه مفهوم مخالف ما استنباط می‌کنیم و این تخالف مفهومی موجب تغایر حیثیتی ذات نیست، زیرا حیثیت ذات حیثیت بسیط است و حیثیت اطلاقی است و نوع اختلاف و ترکبی در ذات وجود ندارد و الا لازمش ترکب و احتیاج و فقر و امکانه. بنابراین علی هذا کلامی را ایشون از شیخ الرئیس که در الهیات شفا ذکر کردن به عنوان تعییر مرام خودشون ذکر میکنه. مرحوم شیخ در شفا ایشون میفرماید که عقل و عاقل و معقول که یک بحث مهمی است و این بحث در مباحث وجود ذهنی در همین جلد اول از اظفار خواهد آمد، در جایی که چطور ممکن است که یک نفس واحد و ذات واحده در عین اینکه عاقل است در عین حال معقول است و در این حال عقل است، در این که عالم است در این حال معلوم است و در این حال علم است، در این که فرض کنید که این از کنم حضورتون که این تفکر دارد نسبت به اشیاء و احساس میکند اشیاء را، هم از می شود که حاس است و هم محسوس است و هم حس است، هم رای رایی است و هم مرئی است و هم رؤیت است. اینها مباحثی است که در بحث وجود ذهنی خواهد آمد و البته از این مباحث به یک معنای بسیار دقیق و بسیار لطیفی که اون عبارت است از استناد تمام اوصاف حقیقی به ذات پروردگار به عنوان وحدت و عینیت این اوصاف با ذات پروردگار به اونجا میرسیم. نفس این قضیه خودش در فلسفه بسیار مهمه، اما از این نقطه نظر که همه اوصاف رجوعشون به وصف حقیقی و ذاتی پروردگار است و همه اون ظهورات ارجاع اونها به اون ظهور واحد است، پس بنابراین در عالم رایی یکی است، مرئی یکی است، رؤیت یکی خواهد شد. در همه عالم وجود عاقل یکی است، معقول یکی است و عقل یکی خواهد شد. در همه عالم وجود عالم یکی است، معلوم یکی است و علم یکی خواهد شد. نقل میکنن میگن مرحوم حاجی در همین بحث علم و عالم و معلوم که رسیده بود دیگه اونجا خیلی حالش متغیر شده بود و منقلب شده بود و بل همینطور میگفت عالم اوست، معلوم اوست، علم اوست، عاقل اوست، معقول اوست، عقل اوست، رازق اوست، مرزوق اوست، رزق اوست. همینطور میگفت، یک مرتبه سکته براش پیدا شد و خیلی مثل این که دیگه خدا سکته کرد و دیگه رفت در منزل و سه روزم به همین حال بود و بعد از دنیا رفت. فقط میگن که در وقت نمازها یک مرتبه افاقه پیدا میکرد، فقط به همین مقدار که شاعر میشد به اوقات و چشمش رو باز میکرد و یک مدتی همین طوری چشم باز بود دوباره چشمش بسته میشد، بدون اینکه مثلا کلمه دوباره وقت مدرسه میشد چشمش باز میشد و یه مدتی میموند و بسته میشد و همینطور یک ساعت و نیم بعد وقت عشا. اینا از حالات ایشون نقل میکنن و بعد از سه روز هم دیگه به رحمت خدا. و این مسئله قضیه و حقیقتش برگشتش به مسئله وحدت وجود است، اصل وجود و مظاهر وجود و ربط بین اون اصل و بین اون مظاهر همه عبارت است از تعین واحد. و دیگه در اینجا مسائل متفرعی دیگه در اینجا متشعب میشه. تشخص وجود در هر جا که وجود است، تشخص همونجاست، تعین همونجاست. اینها دیگه از مسائلی که متفرعی بر این است. حالا در بحث وجود ذهنی در اونجا میاد که عالم که عبارت از نفس ناطق است، علمش به چی تعلق گرفته است؟ آیا اولا در ذات اون علم متعلق به اون امر خارج است، یا اینکه اولا در ذات اون صورت علمیه اون از می شود که به اون لحاظ عالم گفته میشه؟ آیا چون الان در مقابل من کتاب است و من اطلاع بر این جسم خارجی پیدا کردم به من عالم؟ یا اینکه هیچ کدام از این دوتا نیست، نهوان خاص و من الوجود. اقوال آیان در این باب که در بحث منظومم عرض شد در اینجا باز خواهد آمد به نحو مبسوط. و حقیقت علم که عبارت است از نفس ربط بین اون معلوم به ذات که صورت ذهنی است و بین نفس اون علم چیست؟ در اینجا صحبت از این است، همونطوری که مرحوم شیخ خوارزمی فرمان، البته اولین کسی که این قاعده را بنا نهاد فرفوریوس بود که ایشون فرمودن و بعد حکما آمدن و این مسئله را تأیید کردن، بعضی ها رد کردن، تا اینکه بالاخره وقتی که امر به دست صدرالمتعلمین رسید دیگه این را به عنوان یک قاعده از قواعد مهم فلسفی پایه‌گذاری کرد بحث اتحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول.
این قضیه و این مطلب
از میشود که از اینجا مرحوم شیخ آخوند میخواد از کلام بوعلی در مسئله خودش که ممکن است معانی مختلفی وجود داشته باشه که همه اینها در عالم خارج و در تعین خارجی متحد باشن،
از اینجا میخواد استفاده کنه و استدلال و تأیید قرار بده.
میفرماید که مرحوم بوعلی ایشون قائل به اتحاد عقل و عاقل و معبود هستند،
در حالی که شکی نیست
اون مفهومی را که ما از عقل میفهمیم
با اون مفهوم معقول
دوتاست. از عقل عبارت از قوه دراکه است که اون قوه دراکه موجب اطلاع نفس است بر حقایق خارجی و بر همون حقایقی که در ذات خودش، این قوه را اسمش رو عقل میگذارن.
قوه ای که این قوه موجب استنباط
از میشود که قضایای کلیه خواهد شد،
و این قوه دارای آلات و وسائطی است که
از این وسائط برای رسیدن به اون استنباطات استفاده میکنه.
وسائل حواس است، وسائل اوصاف و صفات و ملکات و غرایز باطنی است. من حیث المجموع یا ممکنه وسائط عبارت است از افاضات باشه، افاضات اشراقیه باشه،
همه اینها آلات و ادواتی هستند که عقل این آلات و ادوات را برای رسیدن به یک نتیجه کلی مورد استفاده قرار میدهد.
این از میشهد حضورتون که به این میگن قوه، قوه عاقله میگن، عقل میگن. عاقل عبارت از همون نفس ناطقه است که این نفس ناطقه این قوه درون نهاده شده است، و از این باب که این قوه در وهله اول به مرتبه فعلیت و کمال خودش نیست، همراه با تجرد نفس عاقل این قوه هم به تجرد تام و به کمال خودش میرسد. پس از این باب هم چون این قوه در نفس است، نه به عنوان ورود مظروف در ظرف و دخول مظروف در ظرف،
بلکه به معنای تهیؤ و استعداد و آمادگی این ظرف برای یک همچنین از میشود که مظروفی. به عبارت دیگر این ظرف میتوان گفت در وجودش جدای از این مظروف نیست که رق از زجاج و رق الخمر و تشابه ها و از میشود که تشاکل الامر و که انه خمر ولا قدهان و که انه قدهان ولا خمر. این کیفیت نفس با قوه عاقله، این ترکیب خارجی و ترکیب مزجی ندارد، بلکه عبارت است از همون کیفیت از می شود که تجردی اون نفس که اون لازمه تجردی بودنش این است که دارای یک همچین مرتبه باشه، یعنی اون وجود از نقطه نظر تجرد و از نقطه نظر حقیقت یک حقیقت نورانی است که اون حقیقت نورانی همه قضایای منطقی کلی و همه مصالح و مفاسد نفس الامری و همه اون چه که در حول و حوش دائره وجود قرار می گیرد همه اونها را شامل می شود. این حقیقت، حقیقت نفسی انسان است. حقیقت نفس انسان عبارت از یک تهیؤ و یک کیفیتی که یعنی یک جوهری که اون جوهر از نقطه نظر نورانیت به یک مرتبه از تجرد است که اون مرتبه تمام شوائب وجودی از می شود که عالم وجود را اون حقیقت می تواند استیعاب کند. اجمال حقیقت نفس است و هرچه نفس به اون تجرد خودش نزدیکتر بشود قوه عاقله در او قوی تر می شود، ادراک مسائل کلی در او بهتر می شود، ادراک قضایای از می شود که کلی
و ادراک مسائلی که دورتر است از جنبه کثرت و نزدیکتر است به جنبه وحدت بر حسب آن تجرد در او قویتر می شود. و همونطوری که چند روز پیش، دو روز پیش ظاهراً عرض شد، به نحوی می رسد که آن ادراک مسائل کلی دیگر با شواهد نفسانی آمیخته نمی شود. یعنی به محض اینکه آن حقیقت عقلانی در نفس جای میگیرد، چون نفس از می شود که بالمستفاد شده و دیگر در مرتبه از می شود که استفاده از اون عقل منفصل، دیگر از می شود که احتیاج به وسائط و به آلات واسطه بین اون ندارد، پس بنابراین ادراک حقایق عقلیه بدون هیچ گونه واسطه ای بر آن نفس وارد می شود و هیچ گونه وهم یا تخیلی نمی تواند حاکم بر او و غالب بر او باشد. چطور اینکه بر ما همینطوره، هر شخصی بر حسب کیفیت تجرد نفسانی که دارد قوای تخیلی و قوای واهمه او میاد غلبه می کند و حکومت می کند بر عقل و عقل را به خدمت می گیرد در مسیر فساد، عقل را به خدمت می گیرد در مسیر از می شود که اونچه که مطابق با منافعش هست. و الا معاویه هم عقل داره، معاویه هم می تواند از عقل خودش استفاده کند، خداوند این نور عقل را برای او کور نکرده، عقل باقی است. خودش در خلوت خودش وقتی کسی نیست در اون موقع علی را چگونه ارزیابی می کند؟ وقتی که افراد نیستن، وقتی که از می شود که دیگه کسی دور و برش نیست، اون وقتی که از تخت میاد پایین و از می شود که با خود خلوت می کند، آیا اون موقع هم علی را یک مرد شریر و یک مرد از می شود که فاسق و یک مرد از می شود که مکار مثل خودش ارزیابی می کند؟ یا اینکه نه، در اون باطن خودش از می شود که علی را مرد حق می بیند؟ خدا می دهد، معلومه عقل داره، معلومه این عقل اون نور دارد، نور داره که منتها چیکار میکنه؟ میاد میپوشونه، میاد ستار میندازه، میاد اون واهمه، اون ریاست، اون سلطنت، اون حب مال، حب جا و حب مقام نمیگذارد این عقل او را در مهمیز خودش درآورد. کسانی که از این سلطنت دوری کردن، عقل اونها یعنی گریبان اونها را گرفته، عنق اونها را گرفته. عقل وقتی عنق را بگیرد، ریسمان و افسار را و عقال کند انسان را، اون موقع انسان میشه چی؟ انسان از این مسائل دور. ولی وقتی که اون عقل نیامد، واهمه عنق را گرفت، قوه متخیله آمد عنق را گرفت، اون موقع عقل دیگه در اینجا چیکار میکنه؟ عقل دستش بسته، راه را نشون میده ولی واهمه غلبه داره. مثل که شما فرض کنید که یه بچه، فرض کنید که یک بچه‌ای که میدانه تب داره، میدانه بستنی براش بده، میدانه فرض کنید که تب داره دیگه، تب بهش گفتن که اگر این بستنی رو بخوری دکتر آمپولت میزنه و میدانه که چی میشه، ولی در این حال وقتی چشمش به این بستنی میفته چیه؟ یادش میره. این شیرینی و حلاوت این بستنی او رو چیکار میکنه؟ غلبه میکنه. این میگن غلبه واهمه. دنیا همینه، همه این دنیا برای ما مثل بستنی مال بچه است. میدونیم ورود در دنیا هلاکت است، ورود در این ریاسات هلاکت است، ورود در این شواهد دنیا هم این را میدانیم. اولیا گفتند، انبیا گفتند، صادق مصدق اینها را فرموده است، ائمه همه اینها را گفتند، خودمونم میدانیم. ولی در این حال چیه؟ در این حال واهمه میاد. واهمه که بیکار نمیشینه، به به ببین چه چیزی، چه ریاستی، چه فلانی، الان تو اینطوری، مملکت دستته، افراد میان میرن. یا فرض بکنید که من با مثال، خب این مسجد الان هست، ببین چقدر مرید تو این مسجد داری. اینها همه چی هستن؟ اینها همه این قوایی هستن که این قوا میان و ستاری قرار میدهن روی این قوه عاقله و نمیگذارن این قوه عاقله پیشروی کنه، نمیذارن هی بیاد جلو، نمیذارن بیاد و یقه انسان رو بگیره قوه عاقله. آخه یقه آدم رو میگیره دیگه، یقه انسان را میاد میگیره این قوه عاقله. اینها میاد، این قوه عاقله عقب میمونه، این واهمه میاد میاد میاد، از میشود که زینت میدهد این اعمال را و زینت میدهد این دنیا را. بعد یه دفعه انسان رو چیکار میکنه؟ میداده توی چی؟ میداده توی اونجا. و الا که نه خیال نکنید اون آیه چی میفرماید؟ میفرماید که وقال الشیطان لما قضی الامر قال ان الله وعدکم، خدا به شما وعده داده اگر گناه کنید نار است، اگر ثواب کنید جنت است، اگر این کار رو بکنید رشد و کمال است، اگر اون کار رو بکنید زیان است. ان الله وعدکم، و ما میدانیم و شما خودتونم میدانستید که وعده خدا حقه. حالا اینو تو آیه نیست. و وعدتکم فاخلفتکم، منم به شما وعده دادم. دو تا اینجا وعده بود، یه وعده رحمانی، یک وعده شیطانی. خب او وعده داد و وعدهش هم وعده حق است. من وعده میدم ولی رو وعدم وای نمیستم، وعده میدم ولی نامردی میکنم، میذارم میرم. گفتم بیا بابا جان، اب نداره، اگر زنا هم کردی زنا کردی، مهم نیست بابا، یا زنا کنی توبه بکن بره پیکارش، بیا حالا این خم رو بخور بعد برو مثلا فرض کنی، حالا این دروغ رو بگو، این کلا رو سر مردم بگذار، این قش در معامله رو بکن، اب نداره. این چی بابا، زمان همینه، زندگی به دروغ نمیگذره، نمیدونم کار و کاسبی ها همه با دروغ شده، که اصلا مثل بقیه دیگه، بالاخره خدا اینطور کرده. میاد چیکار میکنه؟ و وعد تو کن، منم وعده میدم، وعده به چی؟ زرنگی و کمال و رستگاری و تقلب بر مسائل، و وعد تو کن. پس دو وعده هست در اینجا، یه وعده قوای عقلانی، یه وعده قوای چی؟ رحمانی. یه وعده قوای عقل، یه وعده قوای وهم، یه وعده جنود عقل، یک وعده جنود از میشود که وهم و تخیل، و وهم این شیطان دیگه تخیل. فاخلف تو کن، و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، من بر شما سلطنت نداشتم روز قیامت، و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطنت، اگر بر شما سلطنت داشتم شما میتونستید اعتراض کنید خدایا اینو بر ما سلطان قرار دادید، دستون بسته بود، الا ان دعوتکم، فقط دعوتکم، همین کار دیگه نکردم، فقط فاستجبتم لی، فلا تلومونی، وقتی که من بر شما سلطنت نداشتم دیگه منو ملامت نکنه، ولومو انفسکم، ما انا به مصرفکم، نه من میتونم به داد شما برسم، اما انتم به مصرفی، شما میتونید، ان ظالمین لهم عذاب الیم، خودش هم میگه، شیطان میگه روز قیامت، همینی که دنیا وعده میداد روز قیامت میگه ان ظالمین لهم عذاب الیم، ظالمی قضیهشون اینطوریه. پس بنابراین این شیطانی که الان ما بدونیم خدا داره روز قیامت میگه دیگه، میگه ای مردم، این شیطانی که الان داره به شما وعده میده اینا اینجوری قضیهش، من قبلا به شما گفتم، من در قرآنم آمدم قضیه شیطانو برای شما شرح دادم، شیطان روز قیامت زیرش میزنه من زیرش نمیزنم، ما چه گفتیم، ولی شیطان میاد میگه چی؟ ما انا به مصرخ کن، من به کار بزرد شما نمیخورم، فما انتون به مصرخی این نظالمین دام عذابان علیم. این شیطانیست که خدا زودتر آمد پیشا پیش آمد قضیهشو لو داد به ما، اومد قضیهشو گفت که این نامرده گول این نامرد رو نخوریم. بله بله درست شد. این خب اینها، این قوه چی؟ این قوه عاقله است. هر چی قوه عاقله بالاتر برود، افکار انسان، قضایای انسان، فکر انسان، نور انسان، برداشت انسان نسبت به مسائل تغییر پیدا میکنه و عوض میشه، دائما مطلب را تغییر نمیدهد، دائما از یه حرف به حرف دیگر گول نمیخوره، دائما مسائل او را دستخوش تغییر و تحول قرار نمیدن. این حکایت از این میکند که شخص یه قدری به اصطلاح رشد کرده از این نقطه. حالا بو علی در بحث عقل و عاقل و معقول ایشان میفرماید که با توجه به این که سه مفهوم ما در اینجا داریم، یکی عقل است و یکی عاقل و یکی معقول که عبارت است از همون صورت ذهنیه، ولی در این حال ما در اینجا یک حقیقت واحد بیشتر نداریم که اون حقیقت واحد عبارت است از نفس ناطق است و اون نفس ناطقه به اعتباری عاقل است و به اعتباری معقول است و به اعتباری عقل. حالا چرا عقل است و چرا معقول است باشه برای وجود ذهنی؟ اینجا ما فعلا نسبت به این قضیه نسبت که چیز نمی کنیم، همه مقدار به عنوان یه اصل موضوعی ما میپذیریم که نفس ناطقه هر سه جنبه را دارد در حالتی که از وحدت او هم چیزی کم نمی شود و منسلم نمی شود اون وحدت او. از این باب است. و یا اینکه فرض بکنید که در این که متحرک اقتضا بکند از می شود که محرکیت را، یعنی محرک فی نفس این که او متحرک است، این محرک هم باشه. ایشون می فهمند که نفس این قضیه این اشکالی نداره که یک از می شود که دو مفهومی از می شود که یک مصداق واحدی داشته باشند که اون دو از می شود که اون مصداق منشأ انتزاع اون دو مفهوم مخالف است. اگر شما بخواهید از می شود که امتناع این مسئله را اثبات کنید، از این راه نباید وارد بشوید که انتزاع مفهومین متخالفین یا مفاهیم متخالفه از ذات واحد ممتنع است. باید از باب دیگری وارد بشوید که متحرک در عین اینکه متحرک است، این اقتضای محرکیت را نمی کند، چون محرک جنبه فعلی دارد و متحرک جنبه استعدادی دارد. در آن واحد لحاظ فعلی و لحاظ استعدادی اون چه اون ممتنع است. از این باب ما میتونیم به صورت این قضیه وارد بشیم. اما اینی که این دو مفهوم مخالف چون مخالف هستند نمیشود در یک مصداق واحد جمع بشن، از این باب نمیتوانیم این کار را انجام بدیم. و همینطور سایر از میشود که مسائل دیگهی که مرحوم آخوندم به تبع میان تأیید کلام بو علی را میکنن و استفاده میکنن. نکته ای که در اینجا به نظر میرسه نسبت به کلام بو علی و همینطور مرحوم آخوند این است که نفس معانی و الفاظ اینها از میشود حضورتون که مفاهیم اینها جنبه استقلالی و جنبه از میشود که موضوعی ندارند. این الفاظ وضعشون برای معانی به لحاظ حیثیتی است که اون حیثیت مفهوم را از سایر مفاهیم جدا میکنند و الا اون جنبه جعل برای اون از میشود که مفاهیم متخالفه به ماهی متخالفه، این جنبه جعل چیه؟ در این صورت لغو خواهد بود. پس بنابراین چرا این لغو خواهد بود؟ به خاطر اینکه منظور از الفاظ در وضعشون برای معانی افاده بیان است در مقام تعلیم و تعلم در مقام محاوره. چون مفاهیم متخالف است و چون این معانی متخالف از این نظر تخالف دارند که حکایت از ما به ازای خارجی می کنند و مسلم است که ما به ازای خارجی تخالف دارد و مصادیق اونها به هم مخالف است، پس بنابراین منشأ انتزاع این مفاهیم موجب است، تخالف در منشأ انتزاع این مفاهیم موجب تخالف در خود مفاهیم خواهد بود. اگر قرار بشود شما از یک حیث از یک مصداق واحد به لحاظ واحد و حیثیت واحده شما معانی مختلفی را بخواد از میشود که انتزاع کنید، این دیگه در این صورت ما به الاشتراک و ما به الامتیازی دیگر بین این از میشود که مصداق و بین مصداق دیگر و بین این مفهوم و بین مفهوم دیگر نخواهد بود. اگر شما از زید به عنوان از می شود که مصداق واحد صرف نظر از خصوصیاتی که عارض شدند و تاری بر زید شدند، مفهوم معلولیت، مرزوقیت، مخلوقیت از می شود که مفهوم تعقل، مفهوم از می شود حضورت تفکر، مفهوم متفکریت و از می شود که متأملیت و راهمیت و اینها را از می شود که مغذبیت را ما شما بخواید انتزاع بکنید و نفس این انتزاع الان در اینجا به لحاظ حیثیت واحد صحیح باشه، ما در اینجا عرض میکنیم شما از تعین و مصداق کتاب هم میتوانید همین مفاهیم را انتزاع بکنید. به کتاب بگید عاقلون، به کتاب بگید معلولون، به کتاب بگید مرزوقون، به کتاب بگید که متفکرون، به تو چرا؟ به خاطر این است که حیثیت واحده در اینجا منشأ انتزاع برای مفاهیم متعدده شده است. لو قال قائل، این که اون حیثیت واحده مثلا خود نفس او مخالفت دارد و تخالف خارجی دارد با این از نقطه نظر عینی تخالف دارد، ما میگیم که چه نحو تخالفی در این دو تعین وجود دارد؟ در از نقطه نظر جسمیت که تخالفی وجود نداره. شما فرض کنید که با مثال 50 کیلو کتاب را در یک کفه از میزان قرار بدهید، زید را هم که 50 کیلو وزنش است در یک کفه میزان قرار بده، هر دو در اینجا با هم تعادل دارن. حالا چطور شد از این رازقیت و مرزوقیت و معلولیت اینا را انتزاع میکنید، از این جناب از میشود که کتاب مرزوقیت و معلولیت و فلان اینها را انتزاع شما نمیکنید؟ این چه جنبه؟ اگر به خاطر جسمیتشه، اگر به خاطر حجمشه که حجمش هم همینه، اگر به خاطر از می شود که وجود مادیشه که وجود، این چه جنبه ای دارد زید که به واسطه اون جنبه و اون حیثیت منشأ انتزاع مفاهیم مختلفه می شود ولی کتاب حیثیت زید را ندارد و منشأ انتزاع مفاهیم متفاوته چیه؟ نخواهد بود. اگر شما زید را به لحاظ اینی که معلول برای وجود سابق است به این لحاظ شما میگی زیدان معلولان، پس بنابراین غیر از جنبه ماده و صورتی که الان در این زید لحاظ شده، شخص دیگری و امر ثالثی در اینجا مد نظر قرار گرفته است. اگر زید را به عنوان این که الان حی است و مرزوق است، من الله تعالی شما میگید مرزوق، الان پای خدا را این وسط شما کشیدید در اینجا این جلو و میگید اگر خدایی در این وسط نبود، اگر ملائکه رازق نبودن، اگر این ملائکه‌ای که حفاظه رزق میکنن نبودن، شما به زید مرزوق نمیگفتید. اگر این زید را شما به لحاظ اینکه علت فاعلی برای یک امری هست علت میگویید، پس باز در اینجا ناظر به حیثیت اخرى هستید و به این علت میگویید. بحث بنده و عرض بنده این است که از حیثیت واحده ممکن است مصداق واحد منشأ انتزاع برای مفاهیم مخالفه باشد، مصداق واحد، ولی این مصداق واحد به حیثیت واحده نه به حیثیات متعدده. اگر حیثیت متعدده باشد، مفهوم انتزاع مفهوم از زید نیست، از اون حیثیت است. نه اینکه ما الان به زید نگاه میکنیم به این قد و قیافه و ابرو و چشم میگیم هازا مرزوقان، ما به لحاظ حیثیت رازقیت اله ما وقتی در این مرزوق نظر میاندازیم انتزاع مرزوقیت را میکنیم. اگر اون پس بنابراین مصداق واقعی مفاهیم مخالفه نفس زید نخواهد بود، مصداقش عبارت از آن حیثیتی که آن حیثیت ممکن است مرعی باشد و ممکن است مرعی نباشد، اما آن منشأ انتزاع آن حیثیت است نه ذات زید، که این الان صورت و ماده داره. پس بنابراین مفاهیم متخالفه چون اینها ناظر بر حیثیت خارجی هستند، امکان ندارد در یک ذات خارجی و در یک مصداق خارجی بدون لحاظ اون حیثیتی که او منشأ انتزاع برای مفهوم مخالف است، شما از این ذات واحد بیاد انتظار بکنید. شما الان همونطوری که ما از یک ماهیت به ماهیتیه نمیتوانیم حتی انتزاع امکان را بکنیم که از لوازم ذاتی ماهیت است، به لحاظ وجود البته، از حتی امکان که اقرب اوصاف به ماهیت است به لحاظ وجود، از ذات ماهیت ما نمیتوانیم انتزاع بکنیم، همینطور از اون ماهیت موجوده خارجی اون حیث به نفس اون ماهیت موجود خارجی بدون لحاظ حیثیات مختلفی که در او هست ما نمیتوانیم انتظار کنیم. زید الان در خارج موجود است، این زیدی که در خارج موند من حیث انه حیوانان فهو حیوانان و من حیث انه ناطقان فهو ناطقان و من حیث انه حیان فهو حیان و من حیث انه مرزوقان من الله تعالی فمرزوقان. درست شد؟ پس بنابراین حیثیت عد می شود که خارج از ذات زید که اضافی بر ذات زید است منشأ برای مفاهیم مخالفه ما شده، و الا بدون اون حیثیت در اینجا مفاهیمی دیگه معنا ندارد. این بحث راجع به اینجا. و اما این که ما چرا علم و حیات و قدرت را عد می شود که عین ذات دانستیم، این همونطوری که عرض شد که دیگه حالا دیگه این مربوط میشود بین صفات ذاتیه شی، صفاتی که عارض میشن و شی به لحاظ حیثیت بخورد. انشاءالله دیگه امروز قدیر روز خوبی.